بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید والرسول المسدد، المصطفى العمجد، المحمود الاحمد، ابي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين معصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. محور بحث ما در این دهه پیرامون شیوه های تربیتی قرآن کریمه. منتها بنای من اینه که هر شبی یک مقدمه ای رو خدمت شما برادران و خواهران گرامی تقدیم بکنم تا با بیان این مقدمه و تفهیم اون مطلب و تبیین این موضوع وارد ذیل مقدمه بشیم. اولین نکته‌ای که باید در این قصه تربیتی ما مد نظرمون باشه اینه که مصدر تربیت از خداست. رب مصدر تربیته. البته تربیت دو جوره. بعضی ها تربیت هاشون سلیقه‌ای است، یعنی ریشه فرشی دارد نه ریشه عرشی. تربیت‌های سلیقه‌ای رو شما در اروپا، آمریکا به خصوص میتونید ببینید، در ژاپن، در چین، در کشورهای غیر اسلامی. یک سری اشکالاتی داره، یک سری فوائدی داره که اگر شما به فوائد و آثار مثبتش نگاه بکنید ببینید خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر آیات قرآن و روایات 1400 سال پیش بیان کرد. چون ما یک به یک به این مطالب شبهای آینده اشاره میکنیم که فکر نکنید ما فقط ادعا میکنیم. اشکالاتی هم داره. خب هرچی باشه انسان محدوده، انسان ناقص العقل، کامل نیست عقل او، عقل او نسبی است. انسان وقتی پروفسور هم بشه به سه ضعف اساسی محکومه. نه علم ماکان میداند، نه علم ما یکون میداند، نه ما هو کائن. از گذشته هیچی نمیدونه بشر. در اینترنت چند وقت پیش در یکی از سایت های علمی مقاله‌ای بود دیدم، خیلی نکته قشنگی رو اشاره کرده بود. نوشته بود که اگر تمام فراورده های علمی رو و دستاورده های علمی بشری رو تا قرن 21 ما بخوایم جمع آوری بکنیم و اندازه گیری بکنیم، بشر به اندازه یک حرف از 32 حرف الفبای فارسی تونسته به علم دست پیدا کنه. یک حرف از 32 حرف بشر چیزی نمیدونه. الان شما نگاه کنید به رشته پزشکی، از خود پزشکا بپرسید، الان در برابر خیلی از امراض عاجزن. یه ویروس آنفولانزای انوی آ که خود آمریکایی‌ها درست کردن این ویروسش رو و پخش کردن که داروهاش رو بتونن پخش بکنن و مردم دنیا رو بیمار بکنن. امروز تمام دنیا در برابر این ویروس آنفولانزای انوی آ چقدر تلفات داده، چقدر هزینه شده. شما پیش هر دکتر و متخصصی بری میگه ما فقط میتونیم یه کاری بکنیم تشدیدتر نشه، بدتر نشه، به مرز مرگ و خط قرمز و خطر نرسه. تو بحث سرطان نگاه کنیم، بیش از نمیدونم 300 400 مورد اگر اشتباه نکنم و بیش از اینا نباشه. حالا گرچه که اساتید ما میگن هیچ وقت آمار و عدد نگید، ولی منم عذرخواهی میکنم حرفمو برمیگردونم. الان برید ببینید چقدر سرطان شناخته شده است، در مقابل کدوم از این سرطان ها پزشکا تونستن فریاد بزنن و کوس عن الحق بزنن که ما تونستیم مهارش بکنیم. هزینه میکنن، منتها فقط تنها هنر اینه که یه در و دو ماه، یه ماه، یک سال مرگ این آقا رو عقب میندازن، ولی خودشون میگن ما عاجزیم. بشری که عقلش ناقصه و به سه نقص محکومه، این وقتی میاد یه برنامه ریزی تربیتی میکنه، وقتی آینده رو نمیدونه، حوادث آینده رو خبر نداره، از حوادث غیر مترقبه بی اطلاعه، خب هرچه برنامه دقیق بکنه تا یک زمان این برنامه جون داره و جواب میده که یک اتفاقی نیفته این برنامه رو عملا نریزه به هم. ولی وقتی خدا، قرآن، وحی، تربیتی که ریشه عرشی داره، خدا تعیین میکنه و از حنجره معصوم این برنامه به مردم و بشریت تحویل داده میشه، خدا وقتی تعیین میکنه، خدا از آینده خبر ندارد، خدا از خطاهای بشری از عالم زر تا این ساعت نمیداند. یک نکته، اصل تربیت مال خداست، لذا یکی از اسامی مهم پروردگار متعال چیه؟ وقتی ما میخوایم صداش بزنیم میگیم یا رب، یا رب، یا رب، یعنی کسی که مربی ما هستی، ما آمادگی داریم که تو ما رو تربیت کنی. البته ما این حرفا رو وقتی دعا کامل میخونیم نمیفهمیم و همطوری میگیم دیگه، چون رسم سه بار بگو، ده بار بگو یا رب، یا رب، یا رب، اصلا توجه به این نکته نداریم که چرا دعای کمیل برای کمیل ابن زیاد نخعی مولا خون. بلی که همه ای کسانی که آغشته به گناهن و لباس معصیت تنشونه و مریضن به معصیت، اینا اگر بخوان برگردن و توبه کنن، باید این یارب به یارب به یارب رو سرمشق زندگیشون قرار بدن و عملا اعلام کنن که خدایا ما اومدیم بیمارستان دعا و آمادگی داریم که تو پزشک ما بشی، تو طبیب ما بشی، تو مربی ما بشی، تو به ما دارو بدی، تو به ما برنامه نگاهت تعیین کنی، تو به ما بگی چه کنی که از این درد و بدبختی نجات پیدا کنی. ما مریضیم. وقتی یکی میگه یا رب به یا رب به یا رب، یعنی خدایا من تربیت ندارم، تو منو تربیتم کن. اگر علی میفرماید مثل معلمی که سر کلاس داره شاگرد رو یاد میده، یکی میگه دو دو تا چهار تا، دو سه تا شش تا، معنیش نیست که معلم داره خودش یادآوری میکنه برای خودش، این داره تدریس میکنه. ولی امیرالمومنین که معصومه، اگر علی میفرماید بگید ظلم تو نفسی، معنیش این نیست که علی به خودش ظلم کرده در عیاذ بالله. ما شاگردان مکتب حیدرین، استاد ما علی ابن ابی طالب است، او دارد به ما تعلیم میدهد. ای کسانی که گرفتار نفسید، بگید یا رب برهم ضعف بدنی، بگید الهی و ربی من لی غیرک، شما بگید یا رب به یا رب. علی معلم ماست، علی معصوم است، محمد آل محمد اینا مربیان بشری هستند. و وهابی بی سواد، بی ریشه، بی بوته در سایت های اینترنتیشون میان، تو شبکه های ماهواره ایشون میگن و اعلام میکنن به دنیا که ما حالیمون نیست. اگه حالیتون بود و اندازه کودک دبستانی شعور داشتید، نیمدید بگید به همین دلیل که علی میگه ظلم تو نفسی، پس علی معصوم نی. خودم نمیفهمید. شما اگر حالیتون بود، مقام علی رو میدانستید، مقام پیغمبر رو میدانستید، مقام مربیگری رو میفهمیدید، نمیگفتید چون علی داره میگه ظلم تو نفسی یعنی من ظلم به نفسم کردم. علی معلمه، در جایگاه مدرسه، معلم سر کلاس برای اینکه شاگردش رو درست تعلیم بده به بدیهی ترین مطالب اشاره میکنه، معناش این نیست که معلم خودش حالیش نیست، این داره تدریس میکنه. یکی از کلاس های درس علی دعای کمیل است، یکی از درس های امام حسین دعای عرفه است، یکی از کلاس های درس امام هادی جامعه کبیر است، یکی از درس های امام صادق زیارت عاشورا است، یکی از درس های امام صادق دعای ندبه است. اینا معلم ما هستن. رضا این یارب به یارب یعنی بدون تو اگر خواستی راه را از چاه بفهمی و تشخیص بدی باید تربیت چی بشی؟ الهی. این پله اول بحث، خواهش کنم دقت کنی، اینا خیلی نکات کلیدی است. و البته بعضی نامه نوشتن تشکر کردن حضوری، حتی دیشب من اومدم برم گفت خدا خیرتون بده. ما شاید بعضی از ما پدر و مادران ندونیم توی شبکه ماهواره چه خبره یا توی این سایت ها چه خبره. من شبهاتی که امروز به طور آنلاین داره در سایت ها و شبکه های ماهواره مطرح میشه و به خورد جوانان ما داده میشه که جوانان ما به گناه برسن، مقدسات رو زیر پا له بکنن و بیان جوگیر بشن و نه روز عاشورا بفهمن نه پرچم امام حسین حالیشون بشه، این تربیت شده کجاست؟ این قصه دیگه انتخابات نیست، این دیگه بحث این که رأی من و رأی اون نیست. این چیکار داره به عاشورا، این چیکار داره به پرچم امام حسین، این چیکار داره به مسجد، این چیکار داره به قرآن آتش زدن. اینا قصه بی‌تربیتی است، بی‌دینی است. وقت دنیا به ریش شیعه بخندد، دنیا به انقلاب بخندد، دنیا به ایرانی بخندد، شمایی که رهبرتون و رهبر فقیهتون میگوید هر چه دارد استامد محرم و سفر دارد، دیدید با عاشوراتون چه کردین؟ ایرانی اگر تربیت بشود تحت هیچ شرایطی جسارت به مقدسات دینی نمی کند. اما وقتی مغز او از سایت های اینترنتی بهائیت وهابیت ضد انقلاب غرب و شرق پر بشود، دیگه نه با فقاهت کاری دارد، نه با مرجعیت، نه با ولایت، نه با عاشورا، نه با دین، نه با قرآن، نه با مسجد، نه با هیئت، نه با خدا، این میشه یک عروسک خیمه شب باز دست غرب و شرق. اما کول خوندن، هر که با حسین در افتاد ور افتاد. اتفاقا اینها دیگه قشنگ به عالم و ایرانی ها خودشون نشون دادن که ما مشکل با اسلام داریم، مشکل با فقاهت داریم، مشکل با مرجعیت داریم، ما مشکل با امام حسین داریم، ما طرفدار این آقا و آقا نیست. اینو شما جوانا بفهمید. امروز سکوت کردن در برابر این قصه خیانت به حسین ابن علیه. من یه قصه تو دهه محرم همین امسال براتون بگم، یه قصه. میدونید من آدم سیاسی نیستم، یه آقایی تو یزد میگم من بچم مریض سخت شده بود، هرچه دوا دکتر میدونید توی یزد زرتشتی زیاد، گفت یه همسایه داشتیم این شنیده بود بچه من مریضه، یه اومد دیدن ما، گفت من یه چیزی دارم، تو که همه جا رفتی دکتر سنتی و چی میگن گیاهی و شیمیایی همه جا رفتی، من یه چیزی دارم، یک ذره به اندازه یه ته سوزن، اجازه بده بریزم توی آبی یه زیارت عاشورای حسینتون رو بخونید، من به کسی که دم گور بوده دادم شفا پیدا کرده برگشته. گفتم چیه؟ گفت نه، اگر بچت شفا پیدا کرد بهت میگم چیه، اما حالا نمیگم. زرتشتی رو آورده بود، میگم این آقاست، خوب خوب گوش بده، بچش هم بود، گفت ما ریختیم، دکتران هیچی نمیفهمدن چشه، توی لیوان آب و زیت آشور رو خوندیم و بچه از این ورق برگشت، روز به روز به بهبودی و هرچه آزمایش دادیم گفتن آزمایش ها قد نه نه اصلا این مال اون نیست و این مریضی اون نیست و اصلا این آزمایش ها مال این آقا نیست و هیچی، بچه ما خوب شد الحمدلله، جوان ما از دست بذار تو شدم چیه؟ زد زیر گریه، گفت شما یزدیا روز عاشورا آش میدید برای حسین ابن علی، منم یک کاسه آش برمیدارم میخوش کنم، مثل پودرش میکنم که در طول سال هر جا مریضی باشه به برکت آش خوش شده روز عاشورا که مال حسین مسلموناست من به مریض میدم خوب میشه، حسینتون بچتون رو شفا داد. و یه زرتشتی به آش مجلس حسین ایمان دارد و صدها نفر رو به شفا رسونده است، و یه بچه‌ای که خودش میگه من مسلمانم و شیعه‌ام که نیستن به خدا، اینا دین ندارن، بیاد دیگ آش امام حسین روز عاشورا کف بزنن، سوت بزنن، برخصن، شادی کنن، عین بنی امیه، تبرکت بهی بنی امیه. این آثار لقمه حروم هست. هی ما آخونده رو منبر داد زدیم آقا ربا نخورید و بدید بچهاتون، نزول نخورید، گرون فروشی نکنید، جدی نگرفتید. ببینید اگر کسی تربیت شده یه محمد آل محمد باشد، دیرش زیر بدترین شکنجه ها شکنجه می شود، ولی جسارت به دین یه نمونش از زمان خودمون میگم، یه نمونش از تاریخ میگم. یه بار دیگه هم فکر کنم تو کاشان گفتم، تشریف که میبرید نیشابور، یه قبریز کنار عطار نیشابوری، کنار او مرقد مطهر سید محمد محروق از نوادگان زین العابدینه. چرا بهش میگن محروق؟ چون زنده زنده آتیشش زدن. برید بخونید تاریخو، دست پاشو اینجوری بستن زنجیروار، زنده زنده آتیشش زدن، گفتن سب علی کن، آب دهن پر کرد تو صورت والی، گفت تو رو سب میکنم، پدر تو، مادر تو، آبا اجداد تو، علی رو سب کنم، بشکن دهنت، گفت آتیشش بزن، زنده زنده آتیشش زدن، ولی جسارت به علی نکرد. چرا؟ چون تربیت شده یه مکتب حیدر است. کسی که پام قرآن و عطرت تربیت بشه تحت هیچ شرایطی جسارت به دین نمی کند. هر کی خواستید ببینید چقدر دین داره، ببینید چقدر برای مباحث دین و مقالس دینی ارزش قائله. یه نمونه از دست خودمون میگم. خدا رحمت کنه سید بزرگوار که بهش میگفتن سید اسرا، آقای ابو ترابی. یه نمونه از ایشون میگم برات. آقای ابو ترابی رو از صلیب سرخ آمده بودن که آقای ابو ترابی، یعنی از هر اسیری سوال کردن که شما شکایت نداری، گفتن ما یه رهبر داریم آقای ابو ترابی. آمدم شما آقای ابو ترابی گوش بدید، شیعه یعنی این، مسلمون یعنی این. گفتن آم ما از صلیب سرخ اومدیم، اگر شکوهی شکایتی از این بعضی ها عراقی ها دارید بفرمان ما بنویسیم، از طرف نمیدونم کجا برخورد کنیم. تو هیچ ما مشکلی نداریم، نه ما مشکل نداریم، کتکتون نمیزنن، نه شکنجتون نمیدن، نه آبی غذایی، نه نه بندگان خدا مشکلی ما نداریم. اسرا که تعجب کرده بودن، هیچ خود بعثی ها هم تعجب کرده بودن. اگر کسانی که با آقای ابو ترابی هم بند بودن برید بپرسید. من این قصه، ببین من هر وقت رو منبر یه چیزی میگم نمیخوام بگم از صد نفر میپرسم، ولی همینطوری قبول نمیکنم. از چندین نفر میپرسم میبینم حرفا کجاش کم زیاده. من چندین نفر هم سلولی آقای ابو ترابی پرسیدم، گفتن بله ما بودیم، درسته رفتن صلیب سرخیا. خود بعثیا تعجب کردن آقای ابو ترابی ممنونتیم آبروداری کردی، چرا نگفتی؟ گفت ننگ است برای یک مسلمان به غیر مسلمان شکوه ببرد، هرچی باشه شما مسلمونید، درسته مسی هستید، صدامی هستید، اما آخرش مسلمونید. درسته شیعه نیستید، سنی هستید، ولی آخرش به من دینم اجازه نمیده من شکایت یک مسلمون رو پیش یک کافر ببرم. ما نباید آبرو همدیگر ببریم، مشکلاتو باید خودمون حل کنیم. و لذا اسرا میگن بعد از این قصه بعثی ها دیگه خجالت میکشیدن اذیت کنن. چنان اینا رو آدمشون کرد، چنان اینا رو متحولشون کرد، چنان اینا رو متنبهشون کرد که وقتی آزاد میشدن خود مأموران یکی یکی حلالیت از آقای ابو ترابی دستشو میبوستن، گفتن حلال کن، ما از تو آقایی یاد گرفتیم. امروز به فکر آبروی شیعه هستی؟ امروز به فکر آبروی اسلام و مسلمان هستی؟ میخوام بهتون بگم روز عاشورا که این جنایت شد کیا رقصیدند و خوشحال شدند و با دومشون گردو شکستند و بشکن زدند؟ اول وهابیا، اول وهابیا، چون اینا هر سال اعلام میکنن ما آرزو داریم کربلا رو با خاک یکسان کنیم. برید تو سایتشون ببینید، برید ببینید. اول وهابیا، دوم بهایی، سوم صهیونیستا، چهارم غرب و شرق، به ریشمون خندیدن که اینم حسینشون. خدای همون از خواب غفلت بیدار کن. همه این افتضاحات سر یک کلمه است. ما تربیت شده این مکتب وحی نیستیم. این دو. سه، چرا در ادعیه بعضی جا اگر تو مفاتیح دیده باشید دستور اومده، نمیدونم دیدید یا ندیدید، مثل ابو حمزه سومالی، اما اولش دیدید نوشته یارب به یارب به یارب، بعد بلا فاصله ریز با فونت کوچیکتری اون بالاش نوشته تا قطع نفس گفته شود. دیدین؟ اما نمیگن یا الله یا الله تو قطع نفس بگو، یا رحمان یا رحیم رو بگو، یا رزاق یا ساتره بگو، هزار و یه اسم داره خدا، اما یارب به 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 یارب، تا اونجا که دیگه نمیتونی نفس بکشی میگه تا قطع نفس یارب بگو. چرا؟ یه سؤاله، چرا؟ این یک نکته تربیتی توشه و من با این نکته کار دارم. همه این رو گفتم برای یه قصه که میخوان اهل بیت به ما یه پیام بدن که آقای دانشجو، آقای استاد دانشگاه، آقای طلبه، آقای مدرس حوزه، آقای آیت الله، آقای آیت الله العظما، آقای ولی امر مسلمین، آقای خطیب، آقای بازاری، آقای پروفسور، آقای نمیدونم کارشناس، آقای خلبان، آقای معلم، هر کی هر کی در هر سطح علمی و سیاسی و اجتماعی باشد تا آخرین نفس که تو وجودش میره و میاد نیازه به چی داره؟ به تربیت داره. نمیتونی بگی من دکترا گرفتم دیگه نیاز به تربیت ندارم، من آیت الله دیگه نیاز به تربیت ندارم. نه، بشر تا نفسش میره بیاد باید بگه یارب، یعنی خدایا من به تربیت تو. این اگه کسی بفهمه کارش تمومه، اگه کسی بفهمه کارش تمومه. از شما نگاه کنی، من حدیث میخونم، شما اسم این حدیث رو چی میگذارید؟ از این حدیث چی میفهمید؟ ها من اشتباه میفهمم، ما میگم شما بفرمایید. آقا امین المومن رئیس جمهوره، به قول امروزی ها خلیفه است. خب آقای خلیفه امین المومن کجا مقر خلافتشه؟ کوفه. عمر و ابوبکر و عثمان مدینه بودن، به حضرت علی که رسیدن مدن کوفه. چرا؟ سه تا دلیل داره، سالای قبلش اشاره کردم، اشاره دیگه نمی کنم. اومدن کوفه، یکیش اینه، به عشق ایرانی اومدن کوفه، چون گستاو لوون فرانسوی که دیشب ذکر خیرش بود می نویسد که در کوفه بیش از 150,000 ایرانی زندگی می کرده و هر روز امیرالمومنین تو مسجد کوفه برای ایرانیا که تاریخ نوشته بیش از 1,000 نفر ایرانی با درس اصول عقاید امیرالمومنین هر روز شرکت میکردن. امیرالمومنین بیش از 1,000 تا جوان ایرانی را شمشیرزنی خودشون یادشون دادن. بیشترین وقت رو امیرالمومنین رو ایرانیا گذاشتن در کوفه. لذا وقتی قصه کربلا پیش اومد عبیدالله دستور داد تمام دروازه ها رو ببندید، هر کس ایرانی به هیچ وجه نگذارید بره بیرون. لذا در قصه عاشورا یک نفر ایرانی تو کربلا شرکت نکرد، مگر یکی، اونم غلام شمر بود که بعضی میگن یه دونه تیر انداخت، بعضی میگن نه اون یه دونش هم ننداخت، یه ایرانی فقط تو قصه کربلا بود، با وجودی که 150,000 ایرانی در کوفه مستقر بودن، اما اجازه ندادن اینا بیان بیرون، چون همه میدونستن اگر ایرانیا پاشون به بیرون کوفه برسه کجا میان؟ کربلا. یاری کی؟ حسین ابن علی. تو ایرانی همیشه عاشق حسین بودن، همیشه عاشق علی بود. یه روز یه بچه تو کوفه، بچه 4-5 ساله، جلو امیرالمومنین گرفت، حضرتش از خونه میرفتن مسجد. کیا کوفه رو دیدن؟ مسجد کوفه کجاست؟ پشتش خانه توی یه تیکه، که اتفاقا من با رفقام که میرم نجف، وقتی میرم کوفه همونجا وایس نگرشون میدارم، میگم صاحب کوید اولی من حدیث اینجا بخونم، جاش اینجاست. تو این مسیر یه بچه، حالا عرب بوده عجم بوده نمیدونم، یه بچه یه 4-5 ساله جلو امیرالمومنین گره سلام کرد، یا ابا الحسن سلام. بچه با زبون بچگیش گفت علی جان من میخوام امروز یه چیزی به شما بگم. بفرما. گفت میخوام موعظتون کنم، اجازه میدی؟ حضرت یه لبخندی زد، تا گفت میخوام موعظتون کنم امیرالمومنین نشست رو خاکا. خب چرا؟ چون حضرت علی خب ماشاءالله رشید بودن، بچه یه نشستن تو خاکا برای این که این بچه خیلی سرشو بالا نکنه اذیت بشه. دسته که بچه رو گرفتن بوسیدنش، گفتن بگو عزیزم. گفت علی جان با مامانم میگه دروغگو دشمن خداست، دروغ نگو. باریکلا مامانت خیلی حرف خوبی میزنه، خب حالا شما فهمش تو نسبت من. علی جان من دوست دارم به شما هم بگم دروغ نگی ها دشمن خدا میشه. حضرت بغلش کرد، بوسیدش، گریه کرد، فهمود باریکلا فرزندم که به فکر عاقبت علی هستی، باریکلا ممنونت. یه بچه به فلسفه خلقت علی ابن ابی طالب با زبان کودکی میگه میخوام موعظت کنم، نمیگه برو بذار باید بیاد. یه عرب بچه میخواد ما رو موعظه کنه، رو خاکا میشینه. حالا اگر یکی به من و شما بگه ببخشید میخوام یه موعظتون کنم، بفرما. دروغ آقا نگو. دروغ جد آبادته؟ چه دروغ گفتم؟ والا بهمون بر میخوره. اما علی نگو من چه دروغ گفتم، مامانت برای تو گفته کوچولو، برای من که نگفته. من فلسفه خلقتم، 124,000 پیغمبر آمدن برای 13 رجب، 124,000 پیغمبر خدا خلق کرد برای روز قدیر. بابا پیغمبر فرمود آمدم دنیا برای دیدن روی علی، ورنه با این مردم دنیا چه کاری داشتم. فلسفه خلقت و پیغمبر میگه علی و فاطمه است. علی با اون عظمتش که میگه سلونی قبل ان تفقدونی، علی که عقل کل است، خدا در سوره در آیه مباهله میفرماید انفسنا و انفسکم، که فخر رازی که از بزرگترین علما و دانشمندان اسلامی است، خیلی هم ملاست، خیلی هم کتابای خوبی داره، ایشون وقتی به آیه مباهله میرسه خیلی هم متعصبه، در ذهن خیلی هم متعصبه، خیلی متعصبه، از سنیای بسیار متعصبه، ولی وقتی به آیه مباهله میرسه میگه آی مردم دست ما در برابر شیعه بالاست، ما تسلیمیم، چون خدا در این آیه سری می فرماید نفس علی نفس محمد است. هیچ فرقی نداره. دانشجوی محترم تو بالاتر از علی نیستی، طلبه بزرگوار بالاتر از علی نیستی، مدرسین حوزه و استادای دانشگاه بالاتر از علی نیستید، آیت الله العظمی، رئیس جمهور، آقای قاضی، آقای وکیل، زن و مرد، کوچیک و بزرگ، هممون رو میگم ما بزرگتر از علی نیستیم. ما باید از علی یاد بگیریم که اگر کسی موعظمون کرد بدمون نیاد، چون علی بدش استقبالم کرد. انبیا هم تو بودم، تو قصه سلیمان مگه ندارید شما؟ نشسته بود توی باقی، دیدن سلیمان داره یواش یواش گریه میکنه، چون میدونید منطقه تر داشت امیر از جناب سلیمان، میفهمید پرنده ها حیوان ها چی میگن. یکی پرسید آها جناب سلیمان چرا گریه میکنی؟ گوه هیچی چی نگید بعد براتون میگم. هی اینجوری نگاه میکرد، دیدن رو درختی دو تا قناری، حالا دو تا توتی، دو تا از مرغ عشقی، دو تا گنجشکی، پرنده ای حالا خیلی مهم نی، دو تا پرنده داشتن با همدیگه مشاجره میکردن. یکیشون نر بود یکیشون ماده. نره هی به ماده یه میگفت چرا به من محل نمیگذاری، به هر وقتی رسید میام پا میشه میری درخت دیگه میشینی، من عاشقتم، من خاطر خاطر، من میخوامه، اونم محل نمیذارهاش میپرید رفت اینجا، اون دوباره میرفت اونجا، اون میبیره روشو برمیگرده. بعد گفت چرا محل نمیذاری؟ گفت تو به درد من نمیخوری، ما با هم تفاهم نداری. و یعنی چه تفاهم نداری؟ ما با هم زندگی نکردیم، اون که کاری نشده که، نه عقدی نه عروسی نه هیچی. برای چی دا؟ گفت نه 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 تو به درد من نمیخوری، من دنبال یه شوهری میگردم که خصوصیت خاص داشته باشه. آخه چرا من به دردت نمیخورم؟ گفت من اینکه چند روز پیش دیدم با یه ماده دیگه داری پرواز می‌کنی، من شوهری که دنبال اینه او را به درد من نمیخوره. گفت والا بلا به حق ای سلیمون که نشسته اینجا اومد دنبال من، من خیلی چشم پاکم، من فقط تو رو میخوام. گنجش که ما دیگه باور نمیکرد، میگفت نه 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 من تو دلی که دو تا عشق باشه زیر بار همچین عشق و اینا نمیرم، تو نصف دلت مال اون نصف مال من، همشو میخوام. سلیمان گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت یه گنجش وقتی میفهمه شوهرش اون نره تو دلش غیر عشق و عشق دیگه هست، ناراحت میشه زیر بار نمیره. ما چطور رومون میشه به پروردگار متعال بگیم تو خدای مایی، ما هم نوکر تو، تو این قلب ما چند تا شرک هست غیر این خدا، چقدر دیگه خدا درست کردی؟ آقای سلیمان با اون همه عظمتش از گنجیش یا از کبوتر درس میگیره گریه میکنه. چرا شما زیر بار نمیرین؟ چرا وقتی یه جوانی به شما انتقاد میکنه میگی من 10 تا شلوار و پیرن رو نمیدونم کجا پاره کردم؟ خب حالا هرچی 100 تا، اولا چرا پاره کردی؟ چرا قیل اصراف میکنی؟ من به حساب من تو اقتصاددان نیستی، من تو اصفهانی نیستی، کاشونیا فستان اصفهان دیگه، من ما هممون ماشاءالله با ما اصفهانی ها خیلی تو دعواهامون ملاحظه میکنی؟ دعوا که با هم میکنیم وان لاغو میگه ببین تو فوش بده من فوش بدم پیرن رو پاره نکن 100 تا من خریدم خیلی ببین فوش بده فوش بشتو باید میبره پیرنه رو پیش داده شوش یقه چرا پاره میکنی من دستان من 10 تا پیرن پاره کردم یعنی چی؟ شما اگر 10 تا پیرن پاره کرده بودی، اگر یه کسی که کوچیکتر شماست یه انتقادی هم کرد که بجا نبود، باید یه جوری باش برخورد کنی که اگر یه انتقاد به جاییم داشت روش بشه بیاد، جرأت کنه بیاد. چرا لذت پدر و مادر و بچه و جواناشون ست نیستن؟ من نمیگم جوان هرچی میگن درست میگن، ولی ما گاهی وقتا اجازه نمیدیم به یک جوان حرف بزنه. خب وقتی تو خونه پدر و مادر اجازه حرف زدن به بچه ندن، ای کجا فردا میتونه تو این جامعه وانفسا که کم کم مردم دارن بعضی هاشون مثل گرگ میشن، 100 تا دروغ میگن فوتوکوپی راست، 1000 تا چاقو درست کنن یکیش دسته ندارن، این فردا کجا میتونه جوانت حق خودشو بگیره؟ خب حرف بزن به پسره تا میاد دهن شما کنه تو دهن تو ببن، بچه دهنت بوشیر میده، خود دهن تو هم بوماست میده. این حرف یعنی چی؟ علی یون عبی طوله یه بچه 5 ساله موعظش میکنه، بعدم میگه دروغ نگو که دشمن خدا نشی، مامانم میگه، بغلش میکنه گریه میکنه، میگه باریکلا آفنین که به فکر قیامت و آخرت علی هستی، این ارباب ماست، این رهبر ماست، این الگوی ماست، این اسوه ماست، این مربی ماست، چرا ما یاد نمیگیریم؟ چرا همه خودشون مجتهد شدن؟ چرا خودمونو کارشناس همه امور میدونیم؟ چرا کپونتونو نمیدونید؟ چرا ظرفیت خودتو نمیدونید؟ مگه قدیم نمیگفتن پاتو از گلیم خودت؟ با این گلیم ما چقدره؟ حدشو جمعون ها بیره مرد ها زن ها مرد گلیمتون حدشو درست کنید، مرز این گلیم کجاست؟ ای پا من از گلیمم درازش، این گلیم من کجاست؟ این مرز من کجاست؟ من تا کجا میتونم اجازه به خودم بدم نظر بدم حرف بزنم تحلیل کنم نقد کنم پافشاری کنم رو اون چی که خودم فهمیدم، تکذیب کنم فهم دیگران رو، تحقیر کنم دیگران رو، تخریب کنم نظریات دیگر رو، فقط بگم من درست میگم؟ آخه بابا برای چی؟ یه بچه اومده بچگی کرده یه حرفی که اصلا در خور امیر المومنین نیز زده، حضرت تو ذوقش نزده. هر کی میخوای باش، در هر حد علمی میخوای باش، باش ما تا زنده این نیاز به چی داریم؟ من یه جمله براتون بگم، آیت الله العظمى بروجردی، آقای بروجردی یکی از شاگرداش مرحوم امامه، ببین اوستا کیه، یکی از شاگرداش آقای گلپایگانیه استاد، ببین یکی از شاگرداش آقای مرعشیه، یکی از شاگرداش آقای حائریه، یکی از شاگرداش آقای عراقیه. اکثر شاگردان مکتب آیت الله العظمى بروجردی خودشون مرجع شدن، مرجعی که کل فل کل نظیر ندارد. این آیت الله العظمى بروجردی هفته یک روز صبح پنجشنبه یه جوالدوز، یه لاحافدوز می اومد به آیت الله العظمى بروجردی نصیحت میگه، تک و تنها میشه بگو چرا جوالدوز؟ جوالدوز که نه حدیث بلد بود نه بلد، اما چون زاهد بود، اهل دل بود، حرفی که میزد بی هوا بود، حرفایی به درد بخور میزد. آقای بروجردی که وقتی رو منبر می نشیند در مسجد حسینی، کجا؟ مسجد اعظم حرم، تمام مجتهد قریب الاجتهاد، یک دونه بی سواد توشون نی. او آقای بروجردی که فلسفی دارد، کافی دارد، نوغانی دارد، کبیری دارد، خطبایی بزرگ دارد، اینا رو نمیگه بیاین، به جوالدوزه لاحافدوز میگه تو هفته یه بار بیا نیم ساعت بشین برای سید حسین بروجردی چیکار کن؟ و چه نصیحتی؟ آقا غرور بده، این حرفا جوالدوزه
باش کن، هر که کم جوونا میگذاره ریشه کنش بفرما، ریشه وهابیت و آل سعود و بکن، ریشه بهاییت و صهیونیست و بکن، قدم ها با معرفت به کربلا و مدینه برسان، دستمون ادامان اهل و بین کم و کوتاه مفرما. آخرین دعا یا الله، مرگ مارم در حال گریه کردن بر عزیز زهرا حسین، در مجالس امام حسین قرار بده.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى العمجد، المحمود الاحمد، ابی القاسم محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و
اجل، صل الله علیه و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین معصومین المکرمین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، و لعنت الله علی القوم الظالمین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. محور بحث ما در این دهه پیرامون شیوه های تربیتی قرآن کریمه. منتها بنای من اینه که هر شبی یک مقدمه ای رو خدمت شما برادران و خواهران گرامی تقدیم بکنم تا با بیان این مقدمه و تفهیم اون مطلب و تبیین این موضوع وارد ذیل مقدمه بشیم. اولین نکته‌ای که باید در این قصه تربیتی ما مد نظرمون باشه اینه که مصدر تربیت از خداست. رب مصدر تربیته. البته تربیت دو جوره، بعضی ها تربیت هاشون سلیقه ایست، یعنی ریشه فرشی دارد نه ریشه عرشی. تربیت های سلیقه ای رو شما در اروپا، آمریکا به خصوص میتونید ببینید، در ژاپن، در چین، در کشورهای غیر اسلامی یک سری اشکالاتی داره، یک سری فوائدی داره که اگر شما به فوائد و آثار مثبتش نگاه بکنید ببینید خیلی عمیق‌تر و دقیق‌تر آیات قرآن و روایات 1400 سال پیش بیان کرد. چون ما یک به یک به این مطالب شب‌های آینده اشاره می‌کنیم که فکر نکنید ما فقط ادعا می‌کنیم. اشکالاتی هم داره. خب هر چی باشه انسان محدوده، انسان ناقص العقل، کامل نیست عقل او، عقل او نسبی است. انسان وقتی پروفسور هم بشه به 3 ضعف اساسی محکومه، نه علم ماکان میداند، نه علم ما یکون میداند، نه ما هو کائن. از گذشته هیچ چی نمیدونه بشر. در اینترنت چند وقت پیش در یکی از سایت‌های علمی مقاله‌ای بود دیدم، خیلی نکته قشنگی رو اشاره کرده بود. نوشته بود که اگر تمام فراورده‌های علمی رو و دستاوردهای علمی بشری رو تا قرن 21 ما بخوایم جمع‌آوری بکنیم و اندازه‌گیری بکنیم، بشر به اندازه یک حرف از 32 حرف الفبای فارسی تونسته به علم دست پیدا کنه. یک حرف از 32 حرف بشر چیزی نمیدونه. الان شما نگاه کنید به رشته پزشکی، از خود پزشکا بپرسید، الان در برابر خیلی از امراض عاجزن. یه ویروس آنفولانزای انوی آ که خود آمریکایی‌ها درست کردن این ویروسش رو و پخش کردن که داروهاش رو بتونن پخش بکنن و مردم دنیا رو بیمار بکنن. امروز تمام دنیا در برابر این ویروس آنفولانزا نوع آ چقدر تلفات داده، چقدر هزینه شده. شما پیش هر دکتر و متخصصی بری میگه ما فقط میتونیم یک کاری بکنیم تشدیدتر نشه، بدتر نشه، به مرز مرگ و خط قرمز و خطر نرسه. تو بحث سرطان نگاه کنیم، بیش از نمیدونم 300-400 مورد اگر اشتباه نکنم و بیش از اینا نباشه. حالا گرچه که اساتید ما میگن هیچ وقت آمار و عدد نگید، ولی منم عذرخواهی میکنم حرفمو برمیگردونم. الان برید ببینید چقدر سرطان شناخته شده است، در مقابل کدوم از این سرطان ها پزشکا تونستن فریاد بزنن و کوس عن الحق بزنن که ما تونستیم مهارش بکنیم. هزینه میکنن، منتها فقط تنها هنر اینه که یه در و دو ماه، یه ماه، یک سال مرگ این آقا رو عقب میندازن، ولی خودشون میگن ما عاجزیم. بشری که عقلش ناقصه و به سه نقص محکومه، این وقتی میاد یه برنامه ریزی تربیتی میکنه، وقتی آینده رو نمیدونه، حوادث آینده رو خبر نداره، از حوادث غیر مترقبه بی اطلاعه، خب این هر چه برنامه دقیق بکنه تا یک زمانی برنامه جون داره و جواب میده که یک اتفاقی نیفته این برنامه رو عملا نریزه به هم. ولی وقتی خدا، قرآن، وحی، تربیتی که ریشه عرشی داره، خدا تعیین میکنه و از حنجره معصوم این برنامه به مردم و بشریت تحویل داده میشه، خدا وقتی تعیین میکنه خدا از آینده خبر ندارد، خدا از خطاهای بشری از عالم زر تا این ساعت نمیداند. یک نکته، اصل تربیت مال خداست، لذا یکی از اسامی مهم پروردگار متعال چیه؟ وقتی ما میخوایم صداش بزنیم میگیم یا رب، یا رب، یا رب، یعنی کسی که مربی ما هستی، ما آمادگی داریم که تو ما رو تربیت کنی. البته ما این حرفا رو وقتی دعا کمل میخونیم نمیفهمیم و همطوری میگیم دیگه، چون رسم سه بار بگو، ده بار بگو، یا رب، یا رب، یا رب، اصلا توجه به این نکته نداریم که چرا دعای کمیل برای کمیل ابن زیاد نخعی مولا خوند. بلی که همه ای کسانی که آغشته به گناهن و لباس معصیت تنشونه و مریضن به معصیت، اینا اگر بخوان برگردن و توبه کنن، باید این یارب به یارب به یارب رو سرمشق زندگیشون قرار بدن و عملا اعلام کنن که خدایا ما اومدیم بیمارستان دعا و آمادگی داریم که تو پزشک ما بشی، تو طبیب ما بشی، تو مربی ما بشی، تو به ما دارو بدی، تو به ما برنامه نگاهت تعیین کنی، تو به ما بگی چه کنی که از این درد و بدبختی نجات پیدا کنی. ما مریضیم. وقتی یکی میگه یا رب به یا رب به یا رب، یعنی خدایا من تربیت ندارم، تو منو تربیتم کن. اگر علی میفرماید مثل معلمی که سر کلاس داره شاگرد رو یاد میده، یکی میگه دو دو تا چهار تا، دو سه تا شش تا، معنیش نیست که معلم داره خودش یادآوری میکنه برای خودش، این داره تدریس میکنه. ولی امیرالمومنین که معصومه، اگر علی میفرماید بگید ظلم تو نفسی، معناش این نیست که علی به خودش ظلم کرده در عیاذ بالله. ما شاگردان مکتب حیدرین، استاد ما علی ابن ابی طالب است، او دارد به ما تعلیم میدهد. ای کسانی که گرفتار نفسید، بگید یا رب برهم ضعف بدنی، بگید الهی و ربی من لی غیرک. شما بگید یا رب به یا رب. علی معلم ماست، علی معصوم است، محمد آل محمد، اینا مربیان بشری هستند. و وهابی بی سواد، بی ریشه، بی بوته در سایت های اینترنتیشون میان، تو شبکه های ماهواره ایشون میگن و اعلام میکنن به دنیا که ما حالیمون نیست. اگه حالیتون بود و اندازه کودک دبستانی شعور داشتید، نیمدید بگید به همین دلیل که علی میگه ظلم تو نفسی، پس علی معصوم نی. خودتون نمیفهمید. شما اگر حالیتون بود مقام علی رو میدانستید، مقام پیغمبر رو میدانستید، مقام مربیگری رو میفهمیدید، نمیگفتید چون علی بره میگه ظلم تو نفسی یعنی من ظلم به نفسم کردم. علی معلمه، در جایگاه مدرسه، معلم سر کلاس برای اینکه شاگردش رو درست تعلیم بده به بدیهی ترین مطالب اشاره میکنه. معناش این نیست که معلم خودش حالیش نیست، این داره تدریس میکنه. یکی از کلاس های درس علی دعای کمیل است، یکی از درسای امام حسین دعای عرفه است، یکی از کلاس‌های درس امام هادی جامعه کبیره است، یکی از درسای امام صادق زیارت عاشورا است، یکی از درسای امام صادق دعای ندبه است. اینا معلم ما هستند. لذا این یارب به یارب یعنی بدون تو اگر خواستی راه را از چاه بفهمی و تشخیص بدی، باید تربیت چی بشی؟ الهی. این پله اول بحث، خواهش کنم دقت کنی، اینا خیلی نکات کلیدی است. و البته بعضی نامه نوشتن تشکر کردن حضوری، حتی دیشب من اومدم برم گفت خدا خیرتون بده. ما شاید بعضی از ما پدر و مادران ندونیم توی شبکه‌های ماهواره‌ای چه خبره یا توی این سایت‌ها چه خبره. من شبهاتی که امروز به طور آنلاین داره در سایت ها و شبکه های ماهواره‌ای مطرح میشه و به خورد جوانان ما داده میشه که جوانان ما به گناه برسن، مقدسات رو زیر پا له بکنن و بیان جوگیر بشن و نه روز عاشورا بفهمن نه پرچم امام حسین حالیشون بشه، این تربیت شده کجاست؟ این قصه دیگه انتخابات نیست، این دیگه بحث این که رأی من و رأی اون نیست. این چیکار داره به عاشورا، این چیکار داره به پرچم امام حسین، این چیکار داره به مسجد، این چیکار داره به قرآن آتش زدن. اینا قصه قصه بی تربیتی است، بی دینی است. وقت دنیا به ریش شیعه بخندد، دنیا به انقلاب بخندد، دنیا به ایرانی بخندد، شمایی که رهبرتون و رهبر فقیهتون میگوید هر چه دارد استامد محرم و سفر دارد، دیدید با عاشوراتون چه کردین؟ ایرانی اگر تربیت بشود تحت هیچ شرایطی جسارت به مقدسات دینی نمی کند، اما وقتی مغز او از سایتای اینترنتی بهائیت و وهابیت ضد انقلاب غرب و شرق پر بشود، دیگه نه با فقاهت کاری دارد، نه با مرجعیت، نه با ولایت، نه با عاشورا، نه با دین، نه با قرآن، نه با مسجد، نه با هیئت، نه با خدا، این میشه یک عروسک خیمه شب باز دست غرب و شرق. اما کول خوندن، هر که با حسین در افتاد ور افتاد. اتفاقا اینها دیگه قشنگ به عالم و ایرانی ها خودشون نشون دادن که ما مشکل با اسلام داریم، مشکل با فقاهت داریم، مشکل با مرجعیت داریم، ما مشکل با امام حسین داریم، ما طرفدار این آقا و آقا نیست. یا شما جوانا بفهمید امروز سکوت کردن در برابر این قصه خیانت به حسین ابن علیه. من یه قصه تو دهه محرم همین امسال براتون بگم، یه قصه. میدونید من آدم سیاسی نیستم، یه آقایی تو یزد میگم من بچم مریض سخت شده بود، هرچه دوا دکتر میدونی تو توی یز زرتشتی زیاد، گفت یه همسایه داشتیم شنیده بود بچه من مریضه، یه اومد دیدن ما، گفت من یه چیزی دارم، تو که همه جا رفتی دکتر سنتی و چی میگن گیاهی و شیمیایی همه جا رفتی، من یه چیزی دارم، یک ذره به اندازه یه ته سوزن، اجازه بده بریزم توی آبی یه زیارت عاشورای حسینتون رو بخونید، من به کسی که دم گور بوده دادم شفا پیدا کرده برگشته. گفتم چیه؟ گفت نه، اگر بچت شفا پیدا کرد بهت میگم چیه، اما حالا نمیگه. زرتشتی رو آورده بود، میگم این آقاست، خوب خوب گوش بده، بچش هم بود. گماریختیم دکتران هیچ نمیفهمدن چشه، توی لیوان آب و زیت آشور رو خوندیم و بچه از این ورق برگشت، روز به روز به بهبودی، و هرچه آزمایش دادیم گفتن آزمایش ها قد نه نه اصلا این مال اون نیست و این مریضی اون نیست و اصلا این آزمایش ها مال این آقا نیست و هیچی. بچه ما خوب شد الحمدلله، جوان ما از دست بزرد توشه. بودم چیه؟ زد زیر گریه، گفت شما یزدیا روز عاشورا آش میدید برای حسین ابن علی، منم یک کاسه آش بر میدارم میخشکونم مثل پودرش میکنم که در طول سال هر جا مریضی باشه به برکت آش خوش شده روز عاشورا که مال حسین مسلموناست من به مریض میدم خوب میشه، حسینتون بچتون رو شفا داد. و یه زرتشتی به آش مجلس حسین ایمان دارد و صدها نفر رو به شفا رسونده است، و یه بچه‌ای که خودش میگه من مسلمانم و شیعم که نیستن به خدا، اینا دین ندارن، بیاد دیگ آش امام حسین روز عاشورا کف بزنن، سوت بزنن، برقصن، شادی کنن، عین بنی امیه، تبرکت بهی بنی امیه. این آثار لقمه حروم هاست. هی ما آخونده رو منبر داد زدیم آقا ربا نخورید و بدید بچه هاتون، نزول نخورید، گرم فروشی نکنید، جدی نگرفتید. ببینید اگر کسی تربیت شده یه محمد آل محمد باشد، دیرش زیر بدترین شکنجه ها شکنجه می شود. ولی جسارت به دین یه نمونش از زمان خودمون میگم، یه نمونش از تاریخ میگم. یه بار دیگه هم فکر کنم تو کاشان گفتم، تشریف که میبرید نیشابور، یه قبریز کنار عطار نیشابوری، کنار او مرقد مطهر سید محمد محروق از نوادگان زین العابدینه. چرا بهش میگن محروق؟ چون زنده زنده آتیشش زدن. برید ببینید، برید بخونید تاریخو، دست پاشو اینجوری بستن زنجیروار، زنده زنده آتیشش زدن. گفتن سب علی کن، آب دهن پر کرد تو صورت والی، گفت تو رو سب میکنم، پدر تو، مادر تو، آب اجداد تو، علی رو سب کنم، بشکن دهنت. گفت آتیشش بزن، زنده زنده آتیشش زدن. ولی جسارت به علی نکرد. چرا؟ چون تربیت شده یه مکتب حیدر است. کسی که پام قرآن و عترت تربیت بشه، تحت هیچ شرایطی جسارت به دین نمی کند. هر که خواستی ببینید چقدر دین داره، ببینید چقدر برای مباحث دینی و مقدس دینی ارزش قائله. یه نمونه از دست خودمون میگم. خدا رحمت کنه سید بزرگوار که بهش میگفتن سید اسرا، آقای ابو ترابی. یه نمونه از ایشون میگم برات. آقای ابو ترابی رو از صلیب سرخ آمده بودن که آقای ابو ترابی، یعنی از هر اسیری سوال کردن که شما شکایت نداری، گفتن ما یه رهبر داریم آقای ابو ترابی. آنم شما آقای ابو ترابی گوش بدید، شیعه یعنی این، مسلمون یعنی این. گفتن آم ما از صلیب سرخ اومدیم، اگر شکوهی شکایتی از این بعضی ها عراقی ها دارید بفرمایید، ما بنویسیم از طرف نمیدونم کجا برخورد کنیم. گفتن هیچ، ما مشکلی نداریم. نه ما مشکل نداریم. کتکتون نمیزنن؟ نه. شکنجتون نمیدن؟ نه. آبی غذایی؟ نه نه. بعد دیگه خدا مشکلی ما نداریم. و سرا که تعجب کرده بودن، هیچ، خود بعضی ها هم تعجب کرده بودن. اگر کسانی که با آقای ابو ترابی هم بند بودن برید بپرسید. من این قصه، ببین من هر وقت منبر یه چیزی میگم، نمیخوام بگم از 100 نفر میپرسم، ولی همطوری قبول نمیکنم. از چندین نفر میپرسم ببینم حرفا کجاش کم زیاده. من چندین نفر هم سلولی آقای ابو ترابی پرسیدم، گفتن بله ما بودیم، درسته، رفتن صلیب سرخی ها. خود بعثی ها تعجب کردن، آقای ابو ترابی ممنونتیم آبروداری کردی، چرا نگفتی؟ گفت ننگ است برای یک مسلمان به غیر مسلمان شکوه ببرد. هرچی باشه شما مسلمونید، درسته بعثی هستید، صدامی هستید، اما آخرش مسلمونید. درسته شیعه نیستید، سنی هستید، ولی آخرش به من دینم اجازه نمیده من شکایت یک مسلمان رو پیش یک کافر ببرم. ما نباید آبرو همدیگر رو ببریم، ما مشکلاتو باید خودمون حل کنیم. و لذا اسرا میگن بعد از این قصه بعثی ها دیگه خجالت میکشیدن اذیت کنن. چنان اینا رو آدمشون کرد، چنان اینا رو متحولشون کرد، چنان اینا رو متنبهشون کرد که وقتی آزاد می شدن خود مأموران یکی یکی حلالیت از آقای ابو ترابی دستشو می بوستن، گفتن حلال کن، ما از تو آقاییت گرفتیم. امروز به فکر آبروی شیعه هستی؟ امروز به فکر آبروی اسلام و مسلمان ها هستی؟ میخوام بهتون بگم روز عاشورا که این جنایت شد کیا رقصیدند و خوشحال شدند و با دومشون گردو شکستند و بشکن زدند؟ اول وهابیا، اول وهابیا، چون اینا هر سال اعلام میکنن ما آرزو داریم کربلا رو با خاک یکسان کنیم. برید تو سایتشون ببینید، برید ببینید. اول وهابیا، دوم بهایی، سوم صهیونیستا، چهارم غرب و شرق. به ریشمون خندیدن که اینم حسینشون، خدای هممون از خواب غفلت بیدار کن. همه این افتضاحات سر یک کلمه است. ما تربیت شده این مکتب وحی نیستیم. این دو. سه، چرا در ادعیه بعضی جا اگر تو مفاتیح دیده باشید دستور اومده، نمیدونم دیدید یا ندیدید، مثل ابو حمزه سومالی همون اولش دیدید نوشته یارب به یارب به یارب، بعد بلا فاصله ریز با فونت کوچیکتری اون بالاش نوشته تا قطع نفس گفته شود. دیدین؟ اما نمیگن یا الله یا الله تو قطع نفس بگو، یا رحمان یا رحیم رو بگو، یا رزاق یا ساتره بگو، هزار و یه اسم داره خدا، اما یارب به 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 یارب تا اونجا که دیگه نمیتونی نفس بکشی میگه تا قطع نفس یارب بگو. چرا؟ یه سؤاله. چرا؟ این یک نکته تربیتی توشه و من با این نکته کار دارم. همه این رو گفتم برای یه قصه که میخوان اهل و بیت به ما یه پیام بدن که آقای دانشجو، آقای استاد دانشگاه، آقای طلبه، آقای مدرس حوزه، آقای آیت الله، آقای آیت الله العظما، آقای ولی امر مسلمین، آقای خطیب، آقای بازاری، آقای پروفسور، آقای نمیدونم کارشناس، آقای خلبان، آقای معلم، هر کی در هر سطح علمی و سیاسی و اجتماعی باشد تا آخرین نفس که تو وجودش میره و میاد نیاز به چی داره؟ به تربیت داره. نمیتونی بگی من دکترا گرفتم دیگه نیاز به تربیت ندارم، من آیت الله دیگه نیاز به تربیت ندارم. نه، بشر تا نفسش میره بیاد باید بگه یارب، یعنی خدایا من به تربیت تو. این اگه کسی بفهمه کارش تمومه، اگه کسی بفهمه کارش تمومه. ها شما نگاه کنید، من حدیث میخونم، شما اسم این حدیث رو چی میگذارید؟ از این حدیث چی میفهمید؟ ها من اشتباه میفهمم، من میگم شما بفرمایید. آقا امیر المومن رئیس جمهوره، به قول امروزی ها خلیفه است. خب آقای خلیفه امیر المومن کجا مقر خلافتشه؟ کوفه. عمر و ابوبکر و عثمان مدینه بودن، به حضرت علی که رسیدن مدن کوفه. چرا؟ سه تا دلیل داره، سالهای قبلش اشاره کردم، اشاره دیگه نمی کنم. اومدن کوفه، یکیش اینه، به عشق ایرانی اومدن کوفه، چون گستاو لوون فرانسوی که دیشب ذکر خیرش بود می نویسد که در کوفه بیش از 150,000 ایرانی زندگی می کردن و هر روز امیرالمومنین تو مسجد کوفه برای ایرانی‌ها که تاریخ نوشته بیش از 1,000 نفر ایرانی با درس اصول عقاید امیرالمومنین هر روز شرکت می‌کردن. امیرالمومنین بیش از 1,000 تا جوان ایرانی را شمشیرزنی خودشون یادشون دادن. بیشترین وقت رو امیرالمومنین رو ایرانی‌ها گذاشتن در کوفه. لذا وقتی قصه کربلا پیش اومد، عبیدالله دستور داد تمام دروازه ها رو ببندید، هر کس ایرانی به هیچ وجه نگذارید بره بیرون. لذا در قصه عاشورا یک نفر ایرانی تو کربلا شرکت نکرد، مگر یکی، اونم غلام شمر بود که بعضی میگن یه دونه تیر انداخت، بعضی میگن نه اون یه دونه شم ننداخت. یه ایرانی فقط تو قصه کربلا بود، با وجودی که 150,000 ایرانی در کوفه مستقر بودن، اما اجازه ندادن اینا بیان بیرون، چون همه میدونستن اگر ایرانیا پاشون به بیرون کوفه برسه کجا میان؟ کربلا. یاری کی؟ حسین ابن علی. تو ایرانی همیشه عاشق حسین بودن، همیشه عاشق علی بود. یه روز یه بچه تو کوفه، بچه 4-5 ساله، جلو امیرالمومنین گرفت، حضرتش از خونه میرفتن مسجد. کیا کوفه رو دیدن؟ مسجد کوفه کجاست؟ پشتش خانه تو یه تیکه، که اتفاقا من با رفقام که میرم نجف، وقتی میرم کوفه همونجا وایس نگرشون میدارم، میگم صاحب کوید اولی من حدیث اینجا بخونم، جاش اینجاست. تو این مسیر یه بچه، حالا عرب بوده عجم بوده نمیدونم، یه بچه 4-5 ساله جلو امیرالمومنین گره سلام کرد، یا ابو الحسن سلام. بچه با زبون بچگیش گفت علی جان من میخوام امروز یه چیزی به شما بگم. بفرمایید. گفت میخوام موعظتون کنم، اجازه میدی؟ حضرت لبخندی زد، تا گفت میخوام موعظتون کنم امیرالمومنین نشست رو خاکا. خب چرا؟ چون حضرت علی خب ماشاءالله رشید بوده، بچه یه نشستن تو خاکا برای این که این بچه خیلی سرشو بالا نکنه اذیت بشه. دسته که بچه رو گرفتن بوسیدنش، گفتن بگو عزیزم. گفت علی جان با منم میگه دروغگو دشمن خداست. دروغ نگو. باری کل مامانت خیلی حرف خوب میزنه. خب حالا شما فهمش تو نسبت من. آیا جا من دوست دارم به شما هم بگم دروغ نگی یا دشمن خدا میشه. حضرت بغلش کرد، بوسیدش، جریه کرد، فرمود باری کلا فرزندم که به فکر عاقبت علی هستی، باری کلا ممنونتم. یه بچه به فلسفه خلقت علی ابن ابی طالب با زبان کودکی میگه میخوام موعظت کنم، نمیگه برو بذبات بیاد. یه عرب بچه میخواد ما رو موعظه کنه، رو خاکا میشینه. حالا اگر یکی به من و شما بگه ببخشید میخوام یه موعظتون کنم، بفرما دروغ آقا نگو. دروغ جد آبادته که ای دروغ گفتم، والا بهمون بر میخوره. اما علی نگو من چه دروغ گفتم، مامانه برای تو گفته کوچولو، برای من که نگفته. من فلسفه خلقتم، 124 هزار پیغمبر آمدن برای 13 رجب، 124 هزار پیغمبر خدا خلق کرد برای روز قدیر. بابا پیغمبر فرمود آمدم دنیا برای دیدن روی علی، ورنه با این مردم دنیا چه کاری داشتم. فلسفه خلقت و پیغمبر میگه علی و فاطمه است. علی با اون عظمتش که میگه سلونی قبل ان تفقدونی، علی که عقل کل است، خدا در سوره در آیه مباهله میفرماید انفسنا و انفسکم، که فخر رازی که از بزرگترین علما و دانشمندان اسلامی است، خیلی هم ملاست، خیلی هم کتابای خوبی داره، ایشون وقتی به آیه مباهله میرسه خیلی هم متعصبه، در ذهن خیلی هم متعصبه، خیلی متعصبه، از سنیای بسیار متعصبه، ولی وقتی به آیه مباهله میرسه میگه آی مردم دست ما در برابر شیعه بالاست، ما تسلیمیم، چون خدا در این آیه سری میفرماید نفس علی نفس محمد است، هیچ فرقی ندارد. دانشجوی محترم تو بالاتر از علی نیستی، طلبه بزرگوار بالاتر از علی نیستی، مدرسین حوزه و استادای دانشگاه بالاتر از علی نیستید، آیت الله العظمی، رئیس جمهور، آقای قاضی، آقای وکیل، زن و مرد، کوچیک و بزرگ، هممون رو میگم ما بزرگتر از علی نیستیم. ما باید از علی یاد بگیریم که اگر کسی موعظمون کرد بدمون نیاد، چون علی بدش استقبالم کرد. انبیا هم تو بودم، تو قصه سلیمان مگه ندارید شما؟ نشسته بود توی باقی، دیدن سلیمان داره یواش یواش گریه میکنه، چون میدونید منطق و تیر داشت از جناب سلیمان، میفهمید پرنده ها حیوان ها چی میگن. یکی پرسید آه جناب سلیمان چرا گریه میکنی؟ گوه هیچی چی نگید بعد براتون میگم. هی اینجوری نگاه میکرد، دیدن رو درختی دوتا قناری، حالا دوتا توتی، دوتا از مرغ عشقی، دوتا گنجشکی، پرنده ای، حالا خیلی مهم نی، دو تا پرنده داشتن با هم دیگه مشاجره میکردن، یکیشون نر بود یکیشون ماده. نره هی به ماده دیگه میگو چرا به من محل نمیگذاری، به هر وقتی رسید میگم پا میشه میری درخت دیگه میشینی، من عاشقتم، من خاطر خاطرم، من میخوامه، اونم محل نمیذاهاش، میپرید رفت اینجا، اون دوباره میرفت اونجا، اون میبیش روشو برمیگرد. بعد گفت چرا محل نمیذاری؟ گفت تو به درد من نمیخوری، ما با هم تفاهم نداری. و یعنی چه تفاهم نداری؟ ما با هم زندگی نکردیم، اون که کاری نشده که، نه عقدی نه عروسی نه هیچی، برای چی دا؟ گفت نه 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 تو به درد من نمیخوری، من دنبال یه شوهری میگردم که خصوصیت خاص داشته باشه. آخه چرا من به دردت نمیخورم؟ گفت من که چند روز پیش دیدم با یه ماده دیگه داری پرواز می‌کنی، من شوهری که دنبال این او را به درد من نمیخوره. گفت والا بالله به حق ای سلیمون که نشسته اینجا اومد دنبال من، من خیلی چشم پاکم، من فقط تو رو میخوام. گنجش که ما دیگه هم باور نمیکرد، میگفت نه 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 من تو دلی که دو تا عشق باشه زیر بار هنچین عشق و اینا نمیرم، تو نصف دلت مال اون نصف مال من، همشو میخوام. سلیمان گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت یه گنجش وقتی میفهمه شوهرش اون نره تو دلش غیر عشق و عشق دیگه هست، ناراحت میشه زیر بار نمیره. ما چطور رومون میشه به پروردگار متعال بگیم تو خدای مایی، ما هم نوکره تو، تو این قلب ما چند تا شرک هست غیر این خدا، چقدر دیگه خدا درست کردی؟ آقای سلیمان با اون همه عظمتش از گنجیش یا از کبوتر